عصر است. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد اوضاع امنیتی افغانستان. سه نماینده سابق امریکا در افغانستان در مورد موافقت صلح امریکا با طالبان نگرانی دارند و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما پیش از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها، مقام های پکتیا می گویند طالبان 6 خبرنگار محلی را در ولسوالی زرمت با خود بردند. ایران روند وارد کردن گاز یورانیم و سانترفیوژهای پیشرفته‌اش را آغاز کرده و روسیه و اوکراین 70 زندانی یکدیگر را مبادله کردند. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای افغان مرکز ولسوالی بردوج و بدخشان را امروز از نزد طالبان پس گرفتند. این ولسوالی استراتژیک بدخشان در سال 2015 به دست شورشیان افتاده بود. فؤاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که در جریان عملیات بازپسگیری بردوج، ده‌ها جنگجوی طالبان به شمول برخی از فرماندهان کلیدی این گروه کشته شدند.
خب نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان خوشبختانه امروز موفق شدند که ولسوالی بردوج و بدخشان از کنترل طالب آزاد بسازند و در عملیاتی که در بردوج و بدخشان را انجام شد، طالب داخلی و خارجی به شمول خلیفة فسدین، واری نامنهاد طالبا برای بدخشان و یک مسئول نظامی طالبا در بدخشان و ده ها قماندان کلیدی و مهمشان کشته شدند. تب نفر در مدت بیشتر از 10 روزی که عملیات ما اونجا داشتیم.
اما ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، در توییتر این خبر وزارت دفاع افغانستان را رد کرده. شورشیان به تازگی تحرکاتشان را در مناطق مختلف افغانستان از جمله کندوز، فاریاب و فرا افزایش دادند. مقام های پکتیا می گویند طالبان 6 خبرنگار محلی را در ولسوالی زرمت با خود بردند. در خبرنامه امروز دفتر رسانه های والی پکتیا آمده که رویداد ناوقت دیروز در منطقه سرکای صورت گرفت. خبرنامه افزوده که این خبرنگاران رهسپار برنامه آموزشی بودند که شورشیان آنان را از موتر پایین کردند. مقام های محلی می گویند تلاش ها برای آزادی خبرنگاران آغاز شده. انگیزه رویداد هنوز معلوم نیست و شورشیان در این مورد تا هنوز چیز نگفتند. وزارت دفاع ایالات متحده سرباز آمریکایی را که به تازگی در افغانستان کشته شد، الیس ای باریت اورتز از پورتوریکو معرفی کرده. در بیانیه روز جمعه آمده که این سرباز 34 ساله از مرکز نظامی فورت براگ در ایالت کارولینای شمالی در حمله انتحاری در نزدیک موتر حاملش روز پنجشنبه در کابل کشته شد. یک سرباز رومانیایی و دست کم ده غیر نظامی افغان هم در آن حمله در منطقه 6 درک کابل کشته شدند. وزارت دفاع ایالات متحده گفته که در مورد رویداد تحقیق می شود. گروه طالبان مسئولیت رویداد را پذیرفتند. این در حال است که تلاش های دیپلماتیک به هدف امضای توافقنامه میان آمریکا و طالبان ادامه دارد. هنوز روشن نیست که این توافقنامه چه وقت و در کجا امضا خواهد شد. در تحولات منطقه و جهان، ایران روند وارد کردن گاز یورانیم به سانتروفیوژهای پیشرفته و نسل جدیدش را آغاز کرده است. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، این را امروز شنبه اعلام کرد. او افزود که ایران در چوکات اجرایی به گفته او گام سوم کاهش تعهداتش از توافق هسته‌ای سال 2015 با قدرت‌های جهان این اقدام را اتخاذ کرده است. او خطاب به کشورهای غربی چنین گفت:
بنای ما بر این استش که اگر قرار باشد در واقع اونها تعهدات خودشون رو اجرا بکنن، ما هم برگردیم به تعهدات خودمون. اما هر چقدر جلو داریم میریم این شرایط سخت‌تر میشه و اینها در واقع باید بدونن طرفای اروپایی که زمان زیادی دیگه باقی نمونده و اگر قرار هستش اقداماتی کاری انجام بدن، این باید هرچه زودتر انجام بشه.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران شام چهارشنبه گفت گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای به زودی اجرایی می شود. تصمیم جدید ایران با موج از واکنش‌های مقامات اروپایی روبرو شده. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا نیز این اقدام را ناپذیرفتنی خوانده. ایالات متحده در ماه می سال گذشته از این توافقنامه بیرون شد و تحریم‌ها بر ایران را از سر گرفت. از آن انگام روابط میان دو کشور پرتنش بوده. رسانه های ایران گزارش دادند که نیروهای گارد ساحلی این کشور کشتی را در آبهای خلیج فارس با 12 خدمه آن توقیف کردند. مقام های ایران خدمه فیلیپینی کشتی را به قاچاق نفت متهم کردند. خبرگزاری اسنا گزارش داده است که این کشتی تقریبا 300 هزار لیتر دیزل را حمل می کرد. این در حال است که ایران نفتکش با پرچم بریتانیا و تعداد از خدمه آن را هنوز در توقیف خود دارد. از سوی دیگر ابرنفتکش ایرانی در حال فرار از فشار ایالات متحده در آبهای بحیره مدیترانه است. برخی از کشورهای غربی تلاش دارند با عملکردهای ایران در تنگه استراتژیک هرمز و خلیج مقابله کنند. و روسیه و اوکراین تا به 70 زندانی یکدیگر را مبادله کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با جمع خوشنود امروز از 35 اوکراینی در میدان هوایی بین المللی بوریسپل با گرمی پذیرایی کردند. 24 دریانورد اوکراینی هم در میان آنهاست. مقام های روسیه آنان را پارسال در تنگه کرچ در بحیره آزوف بازداشت کردند. 35 زندانی روسیه هم امروز به مسکو رسیدند. از سال 2017 به این طرف این نخستین بار است که به این تعداد زندانی میان دو کشور مبادله می شود. ناظران می گویند این اقدام امکان دارد راه را برای آغاز گفتگوهای تازه به هدف پایان جنگ 5 ساله میان نیروهای اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور هموار کند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. نظر بر اوضاع عمومی امنیتی در افغانستان. وزارت داخله میگوید با هر فردی که در روزهای عاشورا و هفته شهید به مردم مزاحمت ایجاد کند برخورد جدی خواهد شد. سخنگوی این وزارت گفت
در طول بار متفاوتی موږ وظیفه هم دغه ورکړې د ټولو برخو ته چې هر هغه څوک چې د خلاف قانون عمل کړي اما نظم خلالی دغه سره جدی قانوني برخورد وکړي.
سه نماینده سابق امریکا برای افغانستان توافق صلح این کشور با طالبان را خطرناک می شمارند. وضعیت امنیتی در شهر پلخمبری و بدبسته بودن راه های این شهر به اطراف هم. با وجودی که جنگ در کندوز خاموش شده اما مردم هنوز هم بسیار نگران هستند. یک باشنده کندوز می گوید
هیچ تغییری نامده در وضعیت کندوز. هر روز وضعیت دالت نگرانی است.
افزایش تعداد اطفال که در بدخشان به سوی تغذیه مبتلا شدند. در نیمه دوم ساعت برنامه حقیقت چیست را داریم.
ما پلانای ما را دقیق پیگیری کردیم و مطمئن هستم که به شش میزان ما به انتخابات شفاف ریاست جمهوری میرم.
و در ربع اخیر ساعت برنامه هوای تازه برای جوانان نشر میشود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در حال حاضر در 12 ولایت افغانستان جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان جریان دارد. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی بیشترین تلفات را به طالبان وارد کردند. اما برخی از سناتوران افغان میگویند طالبان در حالت تهاجمی قرار دارند و در برخی مناطق از جمله کندوز و فراه نیروهای افغان را غافلگیر کردند. نصرت پارسا در این باره از کابل گزارش دارد که با هم میشنویم.
شش ماه پیش با آغاز فصل بهار نهادهای امنیتی افغانستان از براه انداختن عملیات به نام خالد برای سرنگونی جنگجویان مخالف دولت خبر داد و گفته شد که در این عملیات ابتکار جنگ به دست نیروهای امنیتی افغانستان خواهد بود. اما اکنون دیده می شود که دامنه درگیری ها هنوز هم محدود نشده است و هر روز ولایت های در بخش های از افغانستان گواه جنگ های شدید میان جنگجویان طالب و نیروهای امنیتی افغانستان هستند. در حال حاضر بر بنیاد گفته های مسئولان وزارت دفاع کم از کم 12 ولایت افغانستان گواه درگیری های نظامیان افغان با طالبان هستند. به گفته مسئولان وزارت دفاع بخش های از فراه، بدخشان، هرات، کندوز، اروزگان، غزنی، بلخ، زابل، پکتیکا، هلمند، کندهار و بغلان در 24 ساعت گذشته گواه بیشترین درگیری ها بودند. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت نیروهای افغان در حالت تهاجمی اند و مانع تصرف برخی از بخش‌ها از سوی طالبان شدند. به گفته او در حال حاضر بیشترین چالش‌های امنیتی در کندز و بغلانند.
بیشترین تحرکات طالبان هم در کندز و بغلان است. ما اونجا را زیر نظر داریم. به زودی اگر عملیات خیلی به شکل گسترده در ولایت بغلان و در شهر پلخمری راه اندازی میشه و کلانترین چالشی که فعلا در راه عملیات های ما وجود داره آسیب رسیدن به غیر نظامیان، چون طالبان در خانه های مردم موضعی میگیرن، غیر نظامیان به عنوان سپر استفاده میکنن، کاری که فعلا عملا در ولایت بغلان انجام دادن در منطقه چشمه شیر و همچنان زمان خیل.
پس از آن که حمله های طالبان بر شهر پلخمری و کندز عقب زده شدند، این گروه روز جمعه بر شهر فرا حمله کرد. هرچند این حمله از سوی نیروهای امنیتی افغانستان عقب زده شد. به گفته فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در این 12 ولایت بیش از 250 طالب در درگیری ها با نیروهای امنیتی افغانستان کشته شدند. او اما از تلفات نیروهای افغان در این نبردها جزئیات نمی دهد. اما برخلاف گفته های مسئولان وزارت دفاع، برخی از اعضای مشران و جرگه افغانستان ادعا می کنند که طالبان در بسیاری از ولایت ها در حالت تهاجمی قرار دارند. محمد هاشم الکوزی رئیس کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی این جرگه برای رادیو آزادی گفت:
نیروهای امنیتی افغان در سنگرها و شهرها در حالت دفاعی اند، اما طالبان در حالت تعرضی که به برخی از شهرها حمله کردند.
در کنار این 12 ولایتی که وزارت دفاع از آنها نام میبرد، از درگیری ها در ولایت های تخار و فاریاب نیز گزارش شده است. این در حال است که شهر فرا و کندز پیش از این در سالهای پیش نیز به دست طالبان یا سقوط کردند و یا هم به سقوط نزدیک شدند. اما صالح محمد ریگستانی، کارشناس مسائل نظامی، به این باور است که هر دو طرف، هم نظامیان افغان و هم طالبان، در بخش‌های گوناگون حالت تهاجمی اختیار کردند.
به نظر ما جنگ و ابتکار جنگ به دست هر دو طرف است. در بعضی صحاب نیروهای امنیتی دست به ابتکار افغانستان هستند، مثلا در بدخشان، در ولایت در ولسوالی جرم یا وردوج، و در بعضی صحاب ابتکار به دست طالبان است، مثل فرا و قندوز و بغلان. به نظر من جنگ بسیار وسعت و گسترش پیدا کرده. نه طالبان امکانات دارن که جنگ تهاجمی را در تمام افغانستان براه بندازن، و نه نیروهای امنیتی ما میتونن که در تمام ساعات جنگ دست به تهاجم بزنن.
هرچند وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغان ابتکار جنگ را در دست دارند و هماره در حالت تهاجمی قرار داشتند، اما شمار از آگاهان نظامی باور دارند که غافلگیر شدن نیروهای امنیتی در حمله های طالبان بر شهر کندز، پلخمری و در آخرین مورد بر شهر فرا گفته های وزارت دفاع را نادرست جلوه می دهد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. وزارت داخلی افغانستان میگوید هر فردی که در هفته شهید و روزهای عاشورا برای مردم مزاحمت کند با وی برخورد جدی خواهد شد. نصرت رحیمی، سخنگوی این وزارت، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت یک برنامه خاص برای تامین امنیت برگزاری چنین مراسم در نظر گرفته شده است. در همین حال احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، از عزاداران هفته شهید می‌خواهد که در این روز از ایجاد مشکلات برای مردم خودداری کنند. تفصیل بیشتر در گزارش از نورالله شایان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ده بایرق بخرین، عکس بگیرین، به خاطر هفته شهید است. روز دوشنبه سال
مانند گذشته آمادگی ها برای گرامی داشت از هفته شهید در شهر کابل روی دست است. در برخی مناطق از حالا بیرق‌های سیرنگ حکومت برهان الدین ربانی و تصویرهای احمد شاه مسعود دیده می شود. شمار از باشندگان کابل می گویند آنان سالهای گذشته در هفته شهید گواهی شلیک‌های هوایی و برخی مزاحمت‌ها بودند، اما اکنون می‌خواهند که نیروهای امنیتی باید به این مسئله توجه کند و به هیچ فرد اجازه ندهند که نظم زندگی روزمره مردم را برهم زند. محمد پنا که در بهارستان کابل تصویرهای احمد شاه مسعود و بیرق میفروشد میگوید روز گذشته شمار افرادی که ظاهرا حامیان احمد شاه مسعود بودند تلاش میکردند تا او را لتکوب کنند.
دین روز ما بودیم اینجا با اسکلکی و بیرق زدگی سرک افان که هنوز ما خود ما گوششان کردیم کتی ما دعوا کردن چاخو کشیدن سر ما تمام میزنیم و تمام سعیش گوششان کردیم امبولانس در اینجا ستاد و ستاد کردیم.
فیض محمد هم که کاروبار همسان دارد از حامیان احمد شاه مسعود و عزاداران عاشورا می خواهد تا برای مردم مشکل ایجاد نکنند.
خواست ما از زمین صاحب که با مردم مزاحمت جان نکنن، دارا بند نکنن، شاید یک سیاسر مریض باشه یا شرایط افغانستان قسمی است که حل ازش با امبولانس ضرورت داره، ولی که نگاه که باز وقتی که مزاحمت میکنن با مردم شاید اون مریض تا شفاخانه نرسیده جان بده.
این در حال است که در حال حاضر ماه محرم و هفته شهید در افغانستان آغاز شده است. قرار است به تاریخ 18 سنبله روز گرامی داشت از 18مین سالگرد کشته شدن احمد شاه مسعود و یک روز پس از آن 10 محرم یا روز عاشورا در افغانستان تجلیل شود. مردم سالهای گذشته در چنین روزها به جاده ها برآمده شلیک های هوایی کرده و گاهی هم سبب ایجاد مزاحمت به زندگی مردم کردند. حالا احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود از مردم میخواهد که هنگام بزرگداشت از این روز سبب آزار اذیت مردم نشوند.
به هیچ عنوان بی‌نظمی را، به هیچ عنوان ایجاد اختلال در امنیت و در به ترتیب آسایش و آرامش مردم در خلاف آرمان‌های احمد شاه مسعود، در خلاف باورهای او قرار داره و قابل تایید ما نبوده، نیست و نخواهد بود.
در این حال وزارت داخله نیز هشدار می‌دهد هر فردی که نظم عامه را در هفته شهید و عاشورا بر هم بزند به چنگ قانون سپرده می‌شود. نصرت رحیمی سخنگوی نوزارت:
این بار متفاوت است. ما برای تمام بخش های امنیتی وظیفه سپردیم. هر فردی که خلاف قانون عمل نماید و نظم عامه را اخلال کند، با وی برخورد قانونی صورت گیرد، بازداشت شود و پنجه قانون سپرده شود.
گارنیزون کابل نیز با نشر اعلامیه از مردم خواسته است تا در مراسم عاشورا و هفته شهید از اسلحه استفاده نکنند و همچنان موترهای دولتی را با رنگهای مخصوص نپوشانند و نظم ترافیک شهر را برهم نزنند. این در حال است که بر بنیاد آمارهای وزارت صحت عامه سال گذشته در 17مین سالگرد کشته شدن احمد شاه مسعود 13 تن در نتیجه گلوله‌باری‌های هوایی زخمی شدند و نیز در همین روز کاروان آنانی که خودشان را عزاداران هفته شهید می نامند مورد حمله انتحاری قرار گرفت.
سه نماینده پیشین ایالات متحده برای افغانستان هشدار دادند که مسوده موافقتنامه آمریکا و طالبان در مورد خروج تمامی قوای بین المللی از افغانستان اشتباه است که منجر به جنگ داخلی خطرناک در افغانستان شده می تواند. در این مورد جعفر احمدی جزئیات بیشتر دارد.
رایان کراکر که از سال 2011 تا 2012 سفیر ایالات متحده در افغانستان بود، دیروز در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که این یک موافقتنامه بسیار خطرناک و زیانبار است. جیمز کننگ هم که از سال 2012 تا 2014 سفیر ایالات متحده در افغانستان بود و جیمز دابنز که از 2013 تا 2014 نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان بود، بر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که مسوده موافقتنامه آمریکا و طالبان شرایط را برای صلح به وجود نمی آورد. آنها افزودند که بنابراین تا زمان تطبیق شدن یک موافقتنامه میان حکومت افغانستان و طالبان نیروهای بین المللی در افغانستان بمانند. کننگ هم گفته است مسوده موافقتنامه آمریکا و طالبان بیشتر روی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان متمرکز است تا ایجاد شرایط برای صلح. The worst case scenario is that which we hope will not happen. سناریوی بدترین حالت که امیدوارم اتفاق نیفتد این است که خروج آمریکا از افغانستان که به معنای خروج شرکای بین المللی ما نیز خواهد بود بسیار سریع انجام خواهد شد. این روحیه نیروهای امنیتی افغان را ضعیف خواهد ساخت و بدترین حالت سرنگونی حکومت و آغاز جنگ داخلی است. این یک تراژدی برای افغانستان و تمامی ما خواهد بود که برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان در طول چند سال کار دشوار انجام داده ایم. جنگ داخلی ویرانگر 1990 راه را برای رسیدن طالبان به قدرت هموار ساخته بود. کراکر، کننگهم و دابنز در میان 9 دیپلمات پیشین آمریکا شاملند که در آغاز هفته گذشته در یک بیانیه مشترک گفتند که اگر ایالات متحده نیروهای خود را پیش از رسیدن به توافق صلح واقعی با طالبان از افغانستان بیرون کند، احتمال دارد این کشور دچار جنگ داخلی تمام عیار شود. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، دوشنبه در گفتگو با رادیو آزادی گفت که روی 4 موضوع با طالبان در اصول توافق شده است.
با طالبان در پرنسیپ یک موافقه رسیدیم سر 4 موضوع. موضوع تروریسم که چطور از افغانستان خطر به آمریکا و همکارایش نباشه از مناطقی که زیر کنترل طالبان. دوم، مسئله کم شدن قوا و بالاخره برآمدن قوا مربوط به شرایط است. سوم، مسئله شروع مذاکره بین الافغانی و چهارم، آتش بس کلی و دائمی.
در حال حاضر حدود 20,000 سرباز بین المللی در افغانستان حضور دارند. بر اساس گزارش ها بین 13,000 تا 14,000 این سربازان را نیروهای امریکایی تشکیل می دهند. در گزارش مرکز خبر رادیو آزادی آمده است، در گزارش ها گفته شده که جدول زمانی برای خروج تمامی نیروهای خارجی ظرف 18 ماه از افغانستان در مسوده موافقتنامه مذاکره کننده های ایالات متحده و طالبان شامل است. در بدل طالبان تعهد می سپارند که روابطشان با گروه های تروریستی بین المللی را قطع می کنند و گفتگوهای مستقیم با مقام های افغان در مورد برقراری آتش بس همیشگی و موافقتنامه تقسیم قدرت را آغاز می کنند. حکومت کابل که از حمایت غرب برخوردار است گفته است که موافقتنامه طالبان و ایالات متحده این را تضمین نمی کند که طالبان پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان به تعهدشان عمل کنند. ریاست جمهوری افغانستان نیز نگرانی های جدی در مورد موافقتنامه صلح میان آمریکا و طالبان دارد. صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، چهارشنبه هفته گذشته در صفحه تویترش نوشته بود قسمی که مقام های پیشین و سناتوران آمریکایی در مورد توافقنامه صلح نگرانی دارند، حکومت افغانستان هم در این مورد نگران است. یک منبع آگاه در حکومت افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود، برادیو آزادی گفته است این نگرانی ها به سطح زلمه خلیلزاد حل شدنی نیست.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شهر پلخمری در حال حاضر در محاصره طالبان است و همه شاهراهای منتهی به آن در اختیار طالبان قرار دارند. ولی احمد جاوید بشارت، سخنگوی پلیس بغلان، میگوید حتما شاهراها را باز و امن خواهند کرد. بشیر احمد غزالی گزارش دارد که با هم میشنویم.
پلخمری شهر کوچکی است و دره در میان دو کوه به پهنای حد اکثر 1 کیلومتر و درازای حدود 20 کیلومتر از شمال به جنوب، اعتبار از بوغابی شمرق الى بند دو، از شرق متصل است به کوههای کرکر، از غرب به دند غوری، از جنوب به کیلگی و از شمال هم به دند شهاب الدین که همه ایشان در اختیار طالبان قرار دارند. شهرهای عمومی ولایات شمالی کشور از همین شهر می گذرد و در قسمت پایینی آن، یعنی دوسرکه، شهرها به طرف کندوز، بدخشان و تخار می رود و راه هم به طرف سمنگان، مزار و سایر ولایات شمالی کشور. شهر پلخمری بعد از حمله اخیر طالبان بر بخش های از آن وحشت زده شد و با آن که حمله ناکام گردید، ولی همه حراسان از حمله احتمالی بعدی.
در هر خانواده مردم شهر پلخمری که برند در اینجا همین نگرانی وجود داره که آیا طالبا در اینجا حمله میکنه؟ آیا حکومت حمله میکنه؟ آیا این جنگ و درگیری و نتیجه چی خواهد شد؟
وضعیت در شهر پلخمری خوب است، ولی چه نگرانی های وجود داره؟ مسیر های طرف مزار و پلخمری به قندوز پلخمری در سه مسیر چک پینی چه طالب وجود داره؟ چه چک پینی میکنن، مردم تهم میکنن، تلاشی میکنن، دیگه مشکلات زیاد است. ما توقع ما از دولت همی است که باید این مشکل رفع شود.
مکاتب و ادارات دولتی در این شهر نیمه تعطیل و هزاران خانه بی خانمان از ترس جنگ های دوباره در حملات قبلی طالبان بر شهر پلخمری عده زیادی فرار می کردند، ولی حالا راه فرار وجود ندارد و همه راه ها در اختیار طالبان قرار گرفته است و طالبان هم به گفته عابرین در ایستهای بازرسیشان در ساحه کیلگی از مسافرین تذکره می خواهند و اگر از اندراب این ولایت باشند آنها را پیاده و لتوکوب و یا هم تیرباران می کنند، زیرا به باور مردم اندرابی ها که بخش عمده از خیزش های مردمی اند مانع نفوذ طالبان به داخل شهر پلخمری شده اند. هرچند اجساد چند مسافر کشته شده در این شهرها که به شفاخانه آورده شدند هیچ اندرابی در آن نبوده، ولی دکتر صفدر محسینی رئیس شورای ولایتی بغلان میگوید اگر جنگ رنگ قومی بگیرد مشکلات بیشتر میگردد.
ما پیامم برای طالبا و در بخصوص طالبایی که از بغلان هستند، پیامم این است که شما به خاطر قوم بودن و به خاطر که ای از کجا هست از کجا نیست یا را شما به شهادت برسانن، این خطرناک است و در هر گوشه و کنار باز هر قوم هر فرد پایین میکنن و به شهادت میرسانن.
شهر پلخمری در حال حاضر در محاصره طالبان است و همه شهرهای منتهی به آن در اختیار آنان قرار دارند، ولی احمد جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان میگوید حتما شهرها را باز و امن خواهند کرد.
ما عملیات ما بسیار با آرام پیش برد. شما شاهد تغییرات به زودترین وقت شاهد تغییرات باشین که در تمام شهرهای نمبر یک نمبر دو پاکسازیش از وجود مخالفین دارد.
و اما اینکه این وعده چه زمان عملی و شهرهای منتهی به شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان کی امن و بی خطر خواهند شد معلوم نیست. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
باشندگان کندوز شکایت دارند تا زمانی که اطراف شهر از وجود طالبان مسلح پاکسازی نشود، آنان احساس آرامش نمی کنند. به خاطر که طالبان مسلح هر لحظه که بخواهند می توانند بالای این شهر حمله کنند، چون شهر در زیر تهدید مستقیم این گروه قرار دارد. در این زمینه به گزارش اجمل آریان از ولایت کندوز توجه کنید.
گرچه نسبت به چند روز قبل، امروز شنبه وضعیت در داخل شهر کندوز به حالت عادی برگشته، اما مردم شکایت دارند که هنوز هم شهر کندوز با تهدید بلند امنیتی مواجه است، چون همکنون طالبان مسلح در حومه‌های شهر حضور فعال فیزیکی دارند و هر از گاهی بخواهند بر شهر حمله کرده می توانند. جمشید و فیروز محمدی دو تنی از باشندگان شهر کندوز در این مورد چنین گفتند:
هیچ تغییر نامد در وضعیت کندوز، هر روز وضعیت دالت نگرانی است. مثلا ساحات که زیر تسلط طالبان در حال گسترش است، ساحات که زیر تسلط حکومت است در حال تنگ شدن میره.
دشمن که در ساحات که کمربندا بود الان جا بجاست، روز دو بار سه بار اونا حمله میکنن، سر شهر انداخت میکنن. مردم بسیار پریشان است. از دولت میخوایم که اگه عملیات بکنن و تا که اینا از زمین نزدیک شهر اینا عقب رانده شن.
آنان همچنین اداره محلی این ولایت را در خصوص تامین امنیت به بی‌توجهی متهم کرده و از حکومت وحدت ملی میخواهند تا به اسرع وقت به وضعیت جاری این ولایت رسیدگی کند. شورای ولایتی کندوز نیز انتقادات مردم را تایید کرده میگوید بر اثر مدیریت نادرست مسئولان محلی وضعیت امنیتی این ولایت با گذشت هر روز وخیمتر می شود. صفی الله امیری معاون شورای ولایتی کندوز در زمینه چنین گفت:
البته 300 فامیلی چرخاو قسمه که شماره قسمه که عملا جنگ دارند.
هنوز هم طالبان مسلح در منطقه 300 فامیلی چرخاب، سیدرک و شنواری ها حضور دارند و وضعیت جاری کندوز مردم را نگران ساخته است، در حالی که در اینجا قل اردو هم موجود است، اما باز هم هیچ کس به وضعیت کندوز توجه نمی کند. با این حال مسئولان محلی کندوز به مردم اطمینان می‌دهند که نیروهای مشترک افغان به طالبان مسلح مجال سربلند کردن را نمی‌دهند تا زندگی مردم را به مخاطره بیاندازند. اسمت الله مرادی سخنگوی والی کندوز در پیوان به موضوع گفت:
امروز هم کم تهدیدات چیلی در غیر پرونده باندې امنیتی ځواکونه پر ډیر
تهدیدهایی که هنوز هم موجود است در برابر آن نیروهای امنیتی و دفاعی آمادگی کامل دارند و نیروهای دولتی به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی عملیات تصفیهشان را قدم به قدم به پیش میبرند. روز گذشته ساحات چلمزار، چرخاب، 300 فامیلی و بندر امام صاحب مربوط شهر کندز شاهد درگیری شدید میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح بود، اما امروز صدای جنگ به گوش نمی‌رسد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای افغان مرکز ولسوالی وردوج بدخشان را امروز از نزد طالبان پس گرفتند. اما ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، در توییتر این خبر وزارت دفاع افغانستان را رد کرده. مقام های پکتیا میگویند طالبان 6 خبرنگار محلی را در ولسوالی زرمت با خود بردند. انگیزه این رویداد هنوز معلوم نیست. وزارت دفاع ایالات متحده سرباز آمریکایی را که به تازگی در افغانستان کشته شد، الیس ایبارتو اورتز، از پورتوریکو معرفی کرده است. ایران روند گازدهی یورانیم و سانتریفیوژهای پیشرفته و نسل جدیدش را آغاز کرده است. جان بولتن، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، گفته نفتکش ایرانی به بندر ترتوس سوریه رسیده است. این نفتکش که ماه گذشته از بازداشت در آبنای جبل الطارق آزاد شد، هنوزم توسط مقامات آمریکایی تحت تعقیب است. و روسیه و اوکراین 70 زندانی یکدیگر را مبادله کردند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، با جمع خوشنود امروز از 35 اوکراینی در میدان هوایی بین المللی بورسپل با گرمی پذیرایی کردند. 24 دریانورد اوکراینی هم در میان آنهاست. 35 زندانی روس هم امروز به مسکو رسیدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم نورالله شایان مرور دارد بر خبرهای ورزشی.
تیم زیر سن 19 سال کرکت افغانستان دومین مسابقه در رقابت‌های جام آسیا را از آن خود کرد. دومین مسابقه در مقابل تیم کشور کویت بود که تیم افغانستان با تفاوت 7 ویکت برنده شد. با آغاز این بازی تیم افغانستان قرعه بازی را برنده شد و نخست فیصله توپ اندازی کرد که تیم مقابل با دست دادن همه بازیکنان در 27.3 اور 805 دوش را کسب کرد. اما بازیکنان افغان هدف کویت را با دست دادن 3 ویکت در اور 12.5 به دست آورد. تیم افغانستان در نخستین دیدارش در مقابل تیم پاکستان با تفاوت 805 دوش برنده شده بود. گفتنی است که بازیکنان افغان بازی سوم خود را به تاریخ 19 ماه سپتامبر به مساف تیم هندوستان انجام می دهد. رقابت های انتخابی والیبال بانوان افغانستان با قهرمانی تیم سرمیاشت به پایان رسید. عارف پیمان، سخنگوی ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان، به رادیو آزادی گفت در رقابت نیمه نهایی تیم های سرمیاشت و تیم بانوان هرات به مسافه هم رفتند که در نتیجه تیم سرمیاشت 3-0 حریفش را شکست داد. به گفته پیمان، از این رقابت ها 16 چهره برتر برای تیم بزرگسالان والیبال بانوان کشور و 14 تن دیگر برای تیم جوانان انتخاب شدند. و در سومین روز مسابقه جاری تست میان تیم افغانستان و بنگلادش، افغانستان در مرحله دوم تا کنون 237 دوش کرده و 8 بازیکنش اوت شده است. تیم افغانستان در مرحله اولین مسابقه 342 دوش کرده بود که در مقابل تیم حریف با دست دادن تمام بازیکنان 205 دوش کرده است. افغانستان در مرحله نخست مسابقه 137 دوش نسبت به تیم حریفش پیشی دارد و اکنون 374 دوش در مجموع دارد و دو ویکت در مرحله دوم بازی باقی مانده است.
و حالا هم شنوندگان گرامی، دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد هوای تازه برای جوانان را خواهید شنید، اما پیش از آن برنامه حقیقت چیست را داریم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم رادیو آزادی سلام، در برنامه ای هفته حقیقت چیست با محترم وحیدالله تړون رئیس ولایت کابل در کمیسیون انتخابات دی مورد صحبت میکنیم که چی آمادگی ها گرفته شده بر انتخابات، چی مشکلاتی وجود دارد، استفاده از تکنولوژی چگونه است و تا چی حد آمادگی بر شفافیت انتخابات گرفته شده است. بسیار تشکر تړون صاحب. به اندازی شروع کنیم که بر انتخابات کمتر از یک ماه مانده که برگزار شود، طوری که لازم است آمادگی ها را شما اتخاذ کرده این یا نه؟
تشکر. مشخصا در بخاطر ولایت کابل آمادگی ها لازم هم پلان تکنیکی، پلان عملیاتی و پلان امنیتی گرفته شده و مطابق پلان تکنیکی و پلان عملیاتی خود ما پلان های ما را دقیق پیگیری کردیم و مطمئن هستم که به شش میزان ما به انتخابات شفاف ریاست جمهوری میرم.
خب کابل از پرنفوذترین ولایت افغانستان است، گفته میشه که بیشتر از 5 میلیون انسان در کابل زندگی میکنند. حالا با توجه به کثرت نفوس در کابل، چند مرکز دارند در کابل و چه تعداد کارمندا هست؟
ما مراکز ما 558 مرکز در کابل که 21 ناحیه و 14 ولسوالی هست که عملا به تمام از اینا نظر به نفوس و نظر به ازدحام اشخاصی که رای میتن تعیین گردیده و خوشبختانه از دورای قبل خوبی است که در هر محل 400 ووترس یا 400 نفر رای میده. قبلا 600 نفر بود که ازدحام بود و اما تایم باوندینگی که بود که از ساعت 7 بجه شروع میشد اختتامش تا شام دوام پیدا میکرد، حالی 7 صبح شروع میشه و 3 بعد از ظهر پروسه تمام تکمیل میشه. ووتر لیست موجود است در آلات بایومتریک، تمام در هر محل که کسی که ثبت نام کرده است قبل در او در خودی آلات بایومتریک گنجانده شده.
از ووتر زیاره دهنده صحبت کردین، در مجموع پیش بینیتون چی است که در ولایت کابل که شما گفتین در 21 ناحیه و در 14 ولسوالی چه تعداد افراد رای خواهند داد؟
نظر به پلان قبلی ما که ما توانستیم یک ثبت نام دوباره مجدد داشته باشیم، ما به خوب ثبت نام داشتیم، ثبت نام تقویتی ما برگزار شد. مرحله دوم ما مرحله آگاهی آمد که عملا جریان داره در 21 ناحیه و در 14 ولسوالی. همکاری از شهروندان و خوشبینی بیشتر است و مردم به آگاهی آمد گوش می دهد و امیدوار هستم که بیشترین ثبت نام که ما داشتیم در روز انتخابات شش میزان برای براین و رای بدن. انشاءالله بیشترین رای ما از شهر کابل خواهد
داشت. حالا که از آمادگی ها صحبت میشه، حتما استفاده از تکنولوژی به خصوص دستگاه بایومتریک که یکی از دغدغه ها است در انتخابات و در انتخابات گذشته هم بوده، استفاده از این چگونه است؟ آیا استفاده کاملا در تمام مراکز استفاده خواهد شد؟
100% 100% یک سیستم آنلاین است و در تمام مراکز شهر کابل و محلات شهر کابل، محلات رای دهی قابل استفاده است، استفاده میشه و 100% رای شفاف استفاده میشه. یعنی شخص نمیتونه که بار دوم دو رای استفاده کنه به نفع یک کاندید یا به نفع هر کاندید، چون آلی کلوز شده و آلی بایومتریک شناسایی چهره و شناسایی انگشتان داره. اگر یک شخص که یک بار رای بده دوباره در هر محل بره او شناسایی.
یکی از نگرانی ها و انتقاد ها در هفته گذشته ای بود که دستگاه های بایومتریک به نحو با مشکل تکنیکی مواجه است، که از او جمله گفته شده بود که رمز یا قفل ندارد و میشه از او استفاده شود. این موضوع تا چه اندازه را بر شما نگران کننده است یا این مشکل حل شده؟
ای مشکل خود مشکل نرم افزار بود که همراه شرکت محترم درمالوک که آلات بایومتریک خریداری شده همراه زو در میان گذاشته شده بود. این که آلات خود هارد به افغانستان رسید، قبلا ما موجود داشتیم خریداری نبود. این یک ریسکی در وقت چک مطابق طرز العملی ساخته شده کمیسیون محترم مستقل انتخابات و قراردادی که با اونا صورت گرفته بودی، تمام مواد گنجانیده شده بود که باید رمز داشته باشه، کلوز باشه، شناسایی دوباره داشته باشه. اینجا که چک گردید فقط اینم یک مورد داشت گنجانیده نشده بود. کورا خوشبختانه با نرم افزار آپدیت شد و مورد تشویش از اون نگاه بیخی رفع است و فعلا شناسایی میشه.
در انتخابات گذشته بخصوص در انتخابات گذشته ولسی جرگه استفاده از همین دستگاه بایومتریک که مردم بسیار حالا با نام از او آشنا هستند یکی از مشکلات بود. کارمندا هم به نحو بلد نبود یا برخی از دستگاه ها درست کار نمیکرد. حالا هم یک نگرانی همی است. اطمینانتون بر مردم چی است؟
بله، همین طرز العمل و لوایح تغییر کرده. طرز العمل آموزش کارمندای روز انتخابات آموزش ببینند در این بخش، چون بخش الکترونیک است آی تی است، تغییر کرده و عملا در این بخش در ولایت کابل کارمندان تربیه شده و اینا در روز انتخابات 100% ما به همشهری خود اطمینان میتونم که آلات بایومتریک کاملا جور، چارجشان پوره، ورق پرینتشان آماده و ووتر لیستشان که دم لیستی که از قبل یا ثبت نام کرده بود در آلای بایومتریک گنجانیده شده. فقط با گذاشتن دو انگشت تمام شهرت شخص بشی آلای بایومتریک میاد که فلانی از فلانی ولایت است، دارنده تذکره نمبر اینقدر است و اینی استیکر نمبر.
در هفته گذشته یک موضوع به نحو مطرح شد که به خاطر شفافیت بیشتر در انتخابات پیشرو یا شش میزان باید کسی که رای میده تصویر از او هم گرفته شود. این موضوع واقعیت است؟ اگر واقعیت باشه فکر نمی‌کنید که با توجه به برخی از ارزش‌های فرهنگی و سنتی به نحو با مشکل مواجه خواهید شد؟
حقیقت داره، باید تصویر باشه. بالاخره ما باید حرکت شفاف‌تر داشته باشیم. یکی که از دلایل یا حالتایی که از کرپشن و از تخطی انتخاباتی را جلوگیری میکنه اوی همی بوده که باید شخصی که ووت میده او باید شناسایی شوه، هم انگشتایش شوه هم چهرهش شناسایی شوه و ایده ای مورد است. بیشتر از ایسته که ما فکر نکنم که اوقدر بیشتر به ارزش های ما تعلق داشته باشه که چرا عکس نگیره.
اما آقای ترون ببخشین، یک مسئله ای است که حتی مردم به آسانی در برخی از ساحات میتونیم از کابلان بگیم، در برخی ولسوالی ها مثلا در سروبی، مثلا در مسهی، اونا با آسانی حتی زنها را نمیمانند که رای بتن. زمانی که موضوع تصویر گرفتن از اونا مطرح شوه فکر نمیکنین که تعداد رای دهندگان به خصوص رای دهنده زن بسیار کم خواهد شد؟
یک موردی که در کل ما اگر بر افغانستان فکر کنیم و خصوصا ما به صفت مسئول کابل اگر فکر کنم، در کابل چنین موضوعی نخواهد بود. در تمام ولسوالی ها و در تمام نواحی مبلغین آگاهی همیم که عملا در تمام ولسوالی ها کار میکنن و بریفینگ دارن، جلسات دارن و برای اینا پریزنتیشن ها میتن. دیپارتمنت جندر ما که در شهر کابل کار میکنه و در نواحی در ساحت به چنین موضوعی تالی بر نخوردن و استقبال مردم و شهروندان از این پروسه که شفافتر باشه بیشتر.
اما ترون صاحب با معذرت، شما اگر به می ولسوالی هایی که منام بردم مانند مسعی، مانند سروبی بروین، زنها با آسانی از خانه بدون چادری و یا حجاب که روی از مکمل باید پوشیده باشه بیرون اجازه ندارن که براین. پس با چنین وضعیت یا با چنین شرایط حاکم اونا چطور خواهند در انتخابات شرکت کنند و عکس از اونا گرفته شود؟
در پروسه انتخابات محلات زنان ها جداگانه است. کسایی که عکس میگیرن او تمامش کارمندای زنان است در محل. مهمتر موضوع از این است که این یک سیستم سیو است. این به قسمی نیست که عکس خانم ها برای بیرون در سوشال میدیا در میدیا میبره. این فقط به سیستم انتخاباتی به کار برده می شود و در یک سیستم کلوز عکس های زینا مانده می شود و توسط خانم ها گرفته می شود. ما فکر نکنم که یک پوینتی جدی باشه که خانم ها نبین، چون هر دو خانم هست. ما به دکتر هم میریم، به خانم ها میرن، به دکتر، دکتر زن میرن و تمام موارد امورات زنا که پیش برده می شند و این قسم انتخابات هم روز انتخابات هم کارمندای تمامشان کارمندای زنا خود بودن و عکسشان اونا میگیرن.
آنچه مربوط به کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری است، 17 کاندید ما داریم، اونا مسئولیت های خود را معرفی ناظر و غیره مسئولیت های خود را درست انجام دادن؟
بله، عملا بعضی از کاندیدها با وظایف و طرز العمل کمپاین از کمیسیون مستقل انتخابات ریاست کابل عکس کردن و مطابق از اونمو فعالیت دارن و ناظرین خود معرفی کردن، عملا ما با امرشان همکار هستیم.
مبارزات انتخاباتی یکی از روندی است که باید در مدت که تعیین شده از طرف کمیسیون انتخابات از طرف کاندیدا انجام شود. حالا گفته میشه که مبارزات انتخاباتی کاندیدان کم رنگ است امسال نسبت به انتخابات گذشته در ریاست جمهوری داشتیم.
ببینید خب معمول است مبارزات پارلمان، مبارزات انتخابات شورای ولایتی متفاوت تر هستند، چون اینجا کاندیدان محدود می باشند و انتخاباتشان مشخص، فوکسشان بالای همو سیستم انتخاباتی خودشان می باشند. فریمورک انتخاباتیشان هم برشان تشریح کردیم. امیدوار هستیم که به اونمو پیش برن و بالاخره به شش میزان به انتخابات برن.
زمان که از انتخابات صحبت میشه، تقلب و جلکاری در انتخابات هست هم مطرح میشه. به چی فکر میکنین که تقلب های گذشته که در انتخابات صورت گرفت این بار تکرار نخواهد شد؟
هرگز نه. طرز العمل و لوایح کمیسیون مطلقا تغییر کرده، رفتار و روش کارمندان تغییر کرده، ریکروتمنت کارمندان تغییر کرده، استخدام کارمندان از پروسه آزاد و شفاف صورت گرفته، آلای بایومتریک عملا فعال شده، نرم افزاری که دوی استفاده شده از هر نوع تقلب جلوگیری میکنه و تعهد یک هماهنگی خوبتر بین ادارات امنیتی و کمیسیون مستقل انتخابات وجود داره.
با بیشتر کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری که صحبت کردیم، اونا به باور هستند که انتخابات حتما بین دو کاندید به دور دو میره. شما فکر میکنین که چنین خواهد شد؟
ما فقط فوکس ما بالای تطبیق روند است و برگزاری انتخابات است.
آمادگیتان اگر به دور دو میره، آمادگیتان چطور است؟
تصمیم کمیسیون، رهبری کمیسیون خواهد بود، مگر آمادگی و پلان بعدی گرفته شد.
یعنی از نظر تکنیکی این ظرفیت وجود داره که اگر به دور دو بره انتخابات دور دو برگزار خواهد شد؟
100% 100% از لحاظ تکنیکی آمادگی کمیسیون مستقل انتخابات.
بسیار تشکر دکتر سپتردون.
زنده باشین.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. علاقمندان برنامه هوای تازه سلام. در این برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعض جوانان برای کار و زندگی خود برنامه ریزی ندارن. این که یک جوان به هر کار خود وقت مشخص تعیین نمیکند، با کدام مشکلات روبرو میشود؟ چگونه میتوان وقت شناس بود و زمان را به شیوه درست مدیریت کرد؟ در پیوند به این موضوع همکارم رویا معدومی گزارش را آماده کرده است و همچنان در رابطه به همین موضوع مصاحبه نیز داریم. در آغاز توجه کنید به گزارش.
زمان خیلی با ارزش است و همیشه نیاز است تا زمان خود را خوب سپری کنیم و به خاطر این کار باید اولویت‌های زندگی را قسم برنامه ریزی کنیم تا تمام کارها را به خوبی پیش برده بتوانیم، چرا که همه می دانیم ضعف در مدیریت زمان می تواند ما را با مشکلات فراوان روبرو بسازد. نداشتن برنامه در زندگی عوامل و دلایل متفاوت دارد. ساجده خان یک تن از محصلین پوهنتون‌های خصوصی می گوید:
اولا بی انگیزگی است، دوما امنیت نیست، سوما هدف ندارن. میبینیم که امروز اگه ما درس بخونیم صبح وظیفه نداریم، امنیت ندارن. امنیت اگه بگویم که من خودم پانتون که میایم دست لرزه میایم، یعنی فامیل ما دعا دارن که سلامت بره، سلامت پس بیا. این باعث میشه که از ما از انگیزه ما سلب شوه. سوما این که جوان هدف نداره، یعنی اگر هدف خود نوشته کنه بسازه بگویم من چه هدف دارم، به خاطر رسیدن به آن هدف کوشش کنه، برنامه می داشته باشه، پلان روزانه می داشته باشه، پلان هفتهوار می داشته باشه. همون قسم که مردم است، میگم همین زندگی که مردم پیش میبره من پیش میبرم دیگه.
مروه پوپلزای یک تن از محصلین پوهنتون تعلیم و تربیت میگوید بعضی جوانان که در خانواده از اقتصاد خوب برخوردار هستند، آنها بیشتر به برنامه ریزی در زندگی فکر نمی کنند.
یکی از عواملش فامیلش باشه. بعضی ها هستند که اقتصاد خانوادهشان بهتر و خوبتر میباشد و یا به این فکر هستند که شاید داینده هم همی فامیلشان باشه و واره یعنی حمایت کنند از نظر مالی، اما نمیفهمند که تا آخر این پیسه فامیلشان نمیمانه، مال و دارایی فامیلشان نمیمانه. باید تیره فامیلشان به خصوص پدر مادر که در یه سر رول مهم را دا دارن باید تشویق کنه که درس بخونن، تاثیر کنن. و
هدف تعیین کردن و تلاش کردن به خاطر رسیدن به هدف باعث موفقیت هر جوان در زندگی می شود. الهام حسنی که خودش محصل در یکی از پوهنتون هاست نیز به این باور است.
خب راستش به نظر من است که بیشتر جوانای ما در جامعه هدف ندارن، بی هدف، یعنی هر چی خدا خواست همو را پیش میبرن. به نظر من اگر اول در زندگی ما هدف داشته باشیم، بفهمیم که ما از زندگی خود ما چی میخوایم، از خود ما چی میخوایم، از زندگی ما چی میخوایم و انتظارات ما از افراد اطراف ما چی هست، اون وقت میتونیم برنامه داشته باشیم کارهای ما را پیش ببریم.
در برنامه ریزی تحرک و تلاش جوانان بیشتر از همه چیز و همه کس مؤثر است. نازیلا یکی از جوانان شهر کابل در این مورد چنین میگوید:
هر قدر والدین یا محیط یا افراد دیگه بالای فرد کوشش کنه، اما زمانی که خود فرد نخواهد در هر عرصه زندگیش کار را انجام بده یا کدام برنامه ریزی را انجام بده، اگر خودش نخواهد هیچ کس دیگه نمیتونه که بالای از روی کار انجام بده. چون وقتی که خود ما در یک مورد انگیزه نگیریم، خود ما با او علاقه نداشته باشیم، کس دیگه نمیتونه که ما را به او کار وادار بسازه. یعنی که والدین نقطه شروع را بگذاره، خود جوانا هم کوشش کنن توسط مطالعه و توسط راههای دیگری که وجود دارن میتونن که جستجو کنن، بتونن که راه ها را پیدا کنن تا بتونن برنامه ریزی خوب داشته.
محمد ولید نکزاد میگوید هر چند همه روزه برای کارهای روزانه برنامه ریزی خوبی دارد، اما بعضا دوستان خود را در اولویت قرار میدهد.
گاهی اوقات پیش میاد اگر دوستا را در نظر بگیریم، گاهی اوقات مثلا سال روز تولد یکی از دوستای ما ممکن بوده باشه و یا در بعض برنامه های بیرونی از پانتون ممکن مصروف بوده باشه و یک تایم درسی را مس کرده باشیم. این چنین موضوعات رخ داده. مشکلی که با ما پیش آمد که امروز یک تایم لکچر درسی را از دست دادم، ولی به خاطر که دوباره تانسته باشم موضوعات درسی را که از دست دادیم او را دوباره حاصل کنم، تانستیم اونقدر که او را از سایر همسنفا بگیرم و مشکل حاضری بود، در حاضری قید شدیم و او مشکل بود که حل نمیشد.
نور محمد احمدزی یکی از استادان پوهنتون تعلیم و تربیه نقش خانواده، مکتب و خود جوان را در برنامه ریزی زندگی و کارهای روزمره مهم می داند. او می گوید
به نظر ما یک جوان باید از فامیل تربیه شود، با برنامه باید تربیه شود. فامیل در این قسمت رول بسیار زیاد مهم داره. برعلاوه از فامیل وقتی که شامل مکتب میشه، مکتب در این قسمت رول بسیار مهم داره که یک شاگرد مطابق یک اسکیجول، یک تایم تیبل منظم تربیه کنه. و وقتی که باز خودش جوان میشه، متوجه مسئولیت های خود میشه، وقتی این تایم خود تنظیم کردنه تا نه وقت خود تنظیم کردنه تا نه ای هرگز موفق بوده نمیتونه. ای اول باید به اهمیت کار خود، به اهمیت زندگی بفهمه. وقت فهمید که زندگی به خاطر چی است و اهمیت زندگی را فهمید، ای میتونه تایم خود، وقت خود بسیار زیاد منظم کنه و با یک برنامه بره.
وی همچنان میافزاید هر جوان باید اهمیت و ارزش زمان را بداند و تمام امورات زندگی خود را اولویت بندی کند.
ای باید اهمیت زمان را بفهمه. برنامه جور کردن با اساس اهمیت و اولویت دادن است. وقت یک برنامه به خود جور میکنه، باید تمام فعالیت‌هایی را که می‌خواد انجام بده او را با اساس اهمیتش و با اساس اولویتی که داره با اساس ازو تنظیم کنه. یک جوان در دوره طفولیتش با از طرف فامیل برش مسئولیت داده شوه. هر وقت یک جوان، یک طفل بفهمه که ما با مسئولیت هستم، یک مسئولیت برام سپرده شده، او همیشه در از دوره طفولیت به خاطر از این مسئولیت خود برنامه جور میکنه. شاید برنامه منظم نباشه، ولی یک ذهنیت پیدا میکنه که به خاطر هدف رسیدن، به خاطر انجام دادن مسئولیت خود ما باید با اساس یک برنامه پیش بریم. اما تو یک ذهنیت میداشته باشه تا وقتی که شرایط مساعد شوه، همین برنامه ریزی و هدف تعیین کردن و پلان جور کردن به شکل علمی و درستش یاد بگیره، او میتونه بسیار یک آدم موفق باشه.
هوای تازه، برنامه برای جوانان. شما می توانید این برنامه را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی بشنوید.
چرا بعضی جوانان مدیریت زمان ندارند؟ و اینکه یک جوان وقت شناس نیست و به هر کار خود زمان مشخص ندارد، با چی مشکلات روبرو می شود و راه حل چیست؟ در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با نورالله سلطانی، روانشناس افغان، انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم. می
میشه بر ما بگوین که بعض از جوانا در زندگی یا آدمی روزمرگی خود بی برنامه هستن، یک تقسیم اوقات درست برای وقت شناسی ندارن، عوامل از چی هست؟
عوامل زیادی داره. شخصا اگر در جواب سوال شما برز برسانم، بی برنامگی جوانای امروزی افغانستان شامل چند چیز میشه. اول از خانواده شروع میکنیم که بی برنامگی خانواده، بعد نبودی فضای مناسب برای رشد. فضای مناسب برای رشد کجاست؟ مکتب فضای مناسب برای رشد است، دانشگاه فضای مناسب برای رشد است، کودکستان فضای مناسب برای رشد کودک است، کتابخانه فضای رشد مناسب است. اما ما در افغانستان متاسفانه وقتی در مکاتب میریم، هم نظم و انضباط و اخلاق به صورت درست و اصولیش مراعات نمیشه، در داخل خانواده علت مراعات نشدن نظم و انضباط خانواده هم بی‌سوادی، خودخواهی، عمو ضربات روانی، مشکلات روانی، فقر، اینا همه باعث شده.
جوانایی که بی برنامه هستن و همه قسم بی برنامه در زندگی پیش میرن، عواقب این بی برنامگیشون در زندگی آینده چی است؟
برنامه مثل ازی میمونه که مثلا یک کشتی در داخل یک بحر در دست یک ناخدا یا مو گرداننده کشتی هست و اونمون ناخدا در پیش خود یک عقربه داره، یک قطنما داره، اون قطنما سمت شمال، جنوب، غرب و شرق را نشان میده. اگر یک جوان اونمو قطنما که عبارت از برنامهش هستن نداشته باشه، مثل یک کشتی سرگردان است که در داخل بحر میپیچه. بالاخره این می کشتی بعد از یک مدتی وقت راه را پیدا نتونست در داخل بحر غرق میشه. یک جوان بی برنامه عیناً مانند می کشتی است که در داخل بحر امکان غرق شدنش هست. جوان امکان داره معتاد شوه، جوان امکان داره دست به تبهکاری یا دزدی و قتل و ناهنجاری‌های رفتاری دیگه بزنه، جوان امکان داره به حیث یک بار دوش در جامعه و خانواده شناخته شوه، جوان امکان داره مثلا از مرزها فرار بکنه. اینا تمامش عواقب بی برنامگی است. اگر یک جوان برنامه داشته باشه خوب میفهمه که می ساعت 6 بجه صبح یا 5 بجه صبح وقتی من از خواب میخیزم، اول میرم نماز میخونم، بعد از نماز میرم مطالعه میکنم، یا میرم اول ورزش میکنم بعد میایم مطالعه میکنم، بعد آماده میشم برای کار. اگر جوان کار داشت میره سر کار خود، اگر درس داشت میره سر درس خود. یعنی وقتی که یک جوان از خواب صبح بیدار میشه تا شب که خواب میشه، این برنامه برای هر جوانی که میخواد موفق باشه و اونمو قطنما را داشته باشه تا غرق نشوه، این می برنامه باید به شکل یک تقسیم اوقات جور شوه، در کتابچه‌اش یا روی یک کارت جور کنه و این رقم در جیب خود داشته باشه. یکی از عوامل عمده موفقیت برنامه داشتن است.
اصلا بعضی جوانایی که برنامه ندارن و یا بی برنامه هستن، چی راه حل داره که اونا بتونن برنامه ریزی خوب داشته باشن؟
و فکر میکنم که همه چیز با آموزش به دست میایه. امروز در افغانستان کتاب وجود داره، تلویزیون هست، اینترنت هست، همه این مسائل هست. بره اشتراک بکنه در جاهایی که طریق رختن برنامه را بهشان یاد میده. ما امروز در افغانستان خصوصا در کابل و سایر شهرهای بزرگ آکادمی‌های موفقیت داریم. اونجا روانشناسا، استادای بسیار با تجربه، کسایی که صاحب تجربه هستن، صاحب علم هستن، کار میکنن و یاد میتن که یک شخص، یک انسان در زندگی خود چه رقم برنامه بریزه. من فکر نکنم او تنها به تنهایی خود قادر به یک برنامه شوه. میشه یک انگیزه از روی یک کتاب، خواندن یک کتاب، مطالعه یک مقاله، یک چیز دیگه برش پیدا شوه که برنامه بریزه، اما خود برنامه در مجموع یک انگیزه کار داره و اونمو انگیزه از متن خانواده گرفته، از کمک یک استاد و معلم انگیزه خلق شوه، بعد از انگیزه جوان میتونه برنامه بر خود بریزه.
دوستان گرامی، انضباط استفاده از وقتی که همه آن را اسراف می کنند می تواند نقطه قوت برای شما باشد. این بود برنامه این هفته ما که همکارم رویا معدومی تهیه و من عفیفه ساکب برای شما تقدیم کردم. تا درود دیگر، بدرود.
بهار من هزار از نو بهاران میکنی تا تیم کتاب خاطر ما را پریشان میکنی تا تیم مرا چون بینگری نامه ریو از من حذر کردی نسیم هر ذرا با جار یکسان میکنی تا که نسیم هر ذرا با جار یکسان میکنی تا که بهار من حسر از نو بهاران میکنی تا که کتاب خود